با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر در ایران این بخش خبری رو شروع می کنیم. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. وزیر نیرو ضمن عذرخواهی از قطع گسترده برق سه هفته پیش رو را سخت توصیف کرد. با افزایش دوباره شیوع کرونا در ایران 106 بیمار دیگر جان باختند. کشاورزان در اصفهان بار دیگر در زمینه حقابه در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران با عذرخواهی از خاموشی‌های گسترده ابراز امیدواری کرد که سه هفته به گفته او سخت پیش رو به خوبی مدیریت شود. عذرخواهی وزیر نیرو پس از آن ابراز می‌شود که قطع برق در نقاط مختلف ایران باعث بروز اعتراض‌های شدید شده است. این قطع برق که در چند نوبت در طول شبانه روز رخ می‌دهد، همچنین باعث قطع آب و اینترنت می‌شود. دولت این تحولات را با خشکسالی گسترده و بهره برداری از چاه‌های کشاورزی مرتبط دانسته است، در حالی که عواملی چون استخراج غیرقانونی رمز ارز، ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای نوسازی زیرساخت‌ها و سوء مدیریت نیست از جمله دلایل این بحران برشمرده می‌شود. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از مرگ 166 بیمار دیگر در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، ابتلای بیش از 17000 نفر دیگر نیز در 24 ساعت گذشته تایید شده است. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا موجب افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر شده است. با وجود آنکه واکسیناسیون گسترده یکی از راه‌های کنترل بحران برشمرده شده، اما در ایران تاکنون تنها کمی بیش از 2 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. از سوی دیگر سعید خال، مدیر عامل بهشت زهرا، بزرگترین گورستان تهران، میگوید افزایش تعداد متوفیان ناشی از کرونا در تهران در روزهای اخیر چشمگیر بوده است. آقای خال افزود که تهران برای پنجمین بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خود گرفته و در حال آماده باشه کامل است. با شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا، موسوم دلتا جانشین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی هم از ممنوعیت خروج از تهران به هر سمتی خبر داد و اعلام کرد چنین اقدامی مشمول جریمه 1,000,000 تومانی خواهد شد. روز چهارشنبه ده‌ها تن از کشاورزان در اصفهان بار دیگر با درخواست دریافت حقابه در مقابل استانداری تجمع کردند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای انتظامی در مقابل استانداری و در میان معترضان دیده می‌شوند. برخی از معترضان دام‌های خود را نیز به مقابل استانداری آورده و می‌گویند به دلیل گرسنگی و تشنگی دام‌ها مجبور به کشتن آنها می‌شوند. در سالهای اخیر کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها درباره وضعیت برداشت از زاینده رود و طرح‌های انتقال آب تجمع و اعتراض کردند. فرماندار ایالت بادغیس افغانستان میگوید حمله طالبان به شهر قلعه نو عقب رانده شده است. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که طالبان موفق شدند کلانتری‌های اصلی و دفاتر وزارت امنیت افغانستان را در شهر قلعه نو مرکز ایالت بادغیس تصرف کنند. روز چهارشنبه حسام الدین شمس، فرماندار ایالت بادغیس، اعلام کرد که طالبان با دادن تلفاتی در حال عقب نشینی از شهر قلعه نو هستند.
در ابتدا دو سه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود که خوشبختانه با مقاومت جانانه و شجاعانه نیروهای امنیتی و دفاعی ما مواجه شدن. برای چند ساعت جنگ جریان داشت. فعلا دشمن هم آسیب دیده، هم تلفات داره و هم در حال عقب نشینی است. برای مردم شهر قلعه نو اطمینان دادم و باز هم اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی تا آخرین لحظه از شهر قلعه نو دفاع خواهند کرد.
همزمان با پیشروی گروه طالبان در افغانستان، نشستی از نمایندگان طالبان و دولت افغانستان روز چهارشنبه در تهران با میزبانی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برگزار شد. تازه ترین حمله به پایگاه هوایی عین الاسد که محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق است، دست کم 2 مجروح بر جای گذاشت. سخنگوی نیروهای ائتلاف با اعلام این خبر در توییتر نوشت که حمله حوالی ظهر چهارشنبه و به وسیله 14 راکت انجام شده است. به گفته او این راکت ها در پایگاه و اطراف آن فرود آمدند و خسارت وارد شده در حال بررسی است. این چندمین حمله در روزهای اخیر است که مواضع نیروهای آمریکا در عراق را هدف قرار می دهد. و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه چند تن دیگر از کارشناسان و گزارشگران ویژه این سازمان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کردند که حکومت ایران از بازداشت‌ها و حبس‌های طولانی مدت برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی استفاده می‌کند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، و از او درباره این بیانیه پرسیدم. بشنویم از شیرین عبادی.
این بیانیه نشانگر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایرانه و هر کس که در مقام دفاع از این حقوق حرفی میزنه، چیزی می‌نویسه، خودش هم به همین دلیل دستگیر و زندانی میشه. از جمله می توان به زندانی شدن خانم ستوده، آقای نجفی، آقای امیر سالار داوودی، اینا وکلای دادگستری هستن که حبسای طولانی مدت گرفتن، و علاوه بر وکلا، روزنامه نگاران، سایر فعالین مدنی، به محض اینکه در مقام دفاع از حقوق مردم حرفی می زنن، دستگیر و با حبسای طولانی مدت مواجه میشن. اضافه کنم دختران جوانی که به خاطر اینکه با حجاب اجباری مخالف بودن، حبسای طویل مدت گرفتن، مثل سبا کردفشاری، هیچ گناهی ندارن جز اینکه مخالف قانونی هستن که حجاب رو اجباری کرده.
خانم عبادی، اشاره کردید به حبس‌های طولانی مدت برای این مدافعان حقوق بشر و همینطور فعالان مدنی، اما فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی این احکام رو صادر می‌کنه؟ واقعاً اونطور که گزارشگران ویژه سازمان ملل اشاره کردن به اینکه هدف جمهوری اسلامی خاموش کردن این صداها در ایرانه، فکر می‌کنید موفق شده جمهوری اسلامی این صداها رو خاموش کنه؟
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس با سرکوب مردم سعی کرد که صدای مخالفین رو خاموش بکنه و همین دلیل هم موفق شده تا الان ادامه بده. اما سرکوب مردم، کشتار خیابانی و اقدامات اینچنینی هرچند میتواند کمی بیشتر بر عمر یک حکومت اضافه کنه، ولی هم در نهایت شکست میخورد. چنانی که ما میبینیم الان اکثر روزها خیابانهای ایران در شهرهای مختلف شاهد تجمعات و اعتراضاته. چرا مردم مثلا 20 سال قبل انقدر خیابون نمی آمدن، اعتراض نمی کردن؟ در حقیقت سرکوب مردم و مطالبات انباشته اونها باعث شده که دیگه به جان بیان. سرکوب مردم تا یه حدودی می شود صدا رو خاموش بکنه، ولی که در نهایت خاصیت خوش از دست می ده.
خانم عبادی، طی ماه‌های گذشته تعداد زیادی از این بیانیه‌ها از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل صادر شده. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در یک گزارش مفصل مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر در موارد متعددی متهم کرد. اما پاسخ جمهوری اسلامی همیشه یک چیز هست و این بیانیه‌ها، گزارش‌ها و قطعنامه‌ها رو بی‌اعتبار و سیاسی توصیف می‌کنه و سعی می‌کنه به اونها توجه باشه. چرا؟
خیلی طبیعیه، برای اینکه حکومت ایران یک حکومت استبدادی است که حاضر نیست حقوق مردم رو به رسمیت بشناسه، و به همین دلیله که ما میبینیم گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد رو تا به الان به ایران راه نداده. جاوید رحمان چندین نوبت از دولت ایران درخواست ویزا کرده که اجازه نمیده. اینا در حقیقت بایستی تلاششون رو بکنن که چند روز بیشتر به حکومت خودشون ادامه بدن، برای اینکه مقاصد سیاسی اشتباه و اختلاف‌های کلان رو به نوعی روپوشی بکنن. ولی کن ضمناً مردم ایران متوجه باشن که این گزارش هایی که از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل از جمله گزارشگرا میاد برای آینده ایران بسیار اهمیت داره. اهمیتش از این جهته عده‌ای که ایرانی نیستن و بی‌طرف هستن میبینن که مردم در ایران چگونه سرکوب میشوند.
توضیحات شیرین عبادی رو شنیدیم، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که درباره بیانیه اخیر گزارشگران سازمان ملل میگفت. و برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه، دولت یونان با کمک اتحادیه اروپا مرزهای زمینی و آبی خود را بیش از پیش تقویت کرده. برپایی حصاری فولادین به درازای 27 کیلومتر، کشیدن سیم خاردار چند لایه و نصب دوربین‌های ویژه در مرزها تنها نمونه‌ای از تدابیر امنیتی در دور نگه داشتن پناهجویان از مرزهای یونان است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
دولت ترکیه برای وارد کردن فشار بر اتحادیه اروپا سال پیش بدون اطلاع قبلی مرزهای خود را برای ورود پناهجویان به یونان باز کرد. این طرح اگرچه سرانجام با شکست روبرو شد، ولی یونان با کمک اتحادیه اروپا موفق شد در حفاظت از مرزهای خود در برابر هجوم احتمالی پناهجویان دست به اقدامهای تازه‌ای زند. برپایی حصاری فولادین به بلندی 5 متر و درازای 27 کیلومتر در امتداد رودخانه مرزی اوروس با 8 برج دیدبانی، کشیدن سیم خاردار چند لایه، نصب دوربین‌های ویژه برای نظارت 24 ساعته بر مرزها و بالاخره استقرار توپ‌های صوتی از جمله تدابیر تازه امنیتی دولت یونان در جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه است. این توپ‌های صوتی بر یک خودروی زره‌پوش سوار می‌شود و به هنگام شلیک صدای گوش خراشش شنونده و یا اینجا پناهجو را وحشت زده می کند. هدف اصلی از به کار بردن این توپ‌های صوتی دور نگه داشتن پناهجویان از مرزهای یونان ذکر شده، ولی با این حال استقرار این توپ‌های صوتی برای ترساندن پناهجویان انتقاد شماری از سیاستمداران آلمان به ویژه حزب چپ‌های این کشور را به دنبال داشته. سوای این اقدامات، یونان که خود را سپر اتحادیه اروپا میداند به تازگی اعلام کرد از این پس تقاضای پناهجویان از سومالی، پاکستان، افغانستان، سوریه و بنگلادش را که از ترکیه سر از این کشور درآورده اند رد می کند، چرا که به گفته وزیر مهاجرت یونان ترکیه یک کشور امن است. به نوشته روزنامه ها اکثر پناهجویانی که تاکنون وارد یونان شده اند از اتباع 5 کشور یاد شده بودند. این مقررات سخت در حالی اعمال می شود که در حال حاضر شمار پناهجویان در 5 جزیره یونانی لسبوس، خیوس، کاس، لروس و ساماس حدود 9000 نفر است، در حالی که سال پیش بیش از 40000 پناهجو در این جزایر به سر می بردند. همه ساله با آغاز فصل تابستان هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان از سر گرفته می شد، ولی امسال تا کنون خبری در این باره گزارش نشده و این در حالی است که ده ها هزار پناهجو از افغانستان، سوریه، عراق، شمال آفریقا و ایران در ترکیه منتظرند از یونان خود را به اروپا برسانند. در پایه گزارش کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، در حال حاضر تنها بیش از 30000 پناهجوی ایرانی در ترکیه به سر می‌برند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما فرصتی هست که راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو اعلام کنم تا شما هم اگر نظر، پیام یا پیشنهاد و انتقادی دارین برای ما پیام بگذارید. راجع به مسائل ایران میتونید نظرتون رو برای ما به صورت پیام صوتی بفرستید، راجع به کرونا یا راجع به قطعی برق، و بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه ما هست در تلگرام. خب به پایان این بخش خبری آخری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. برگردیم به استودیوی ایستگاه فردا و بار دیگه همراه بشیم با فرشید منافی و تیمش.